شب دلپذیری رو برای همه شما شنوندگان خوب، همراهان محترم و نازنین شبکه رادیو تهران آرزو میکنم. ساعت همینک 21:30 است. خیلی ها میدونم منتظر هستید. از جمله برنامه های پرطرفدار شبکه رادیوی تهران، برنامه که زنده پردیس ملته که شنوندگان خاص خودش رو پیدا کرده. کسانی که در این شامگاه دوست داشتنی، در این شب زیبا، دلشون میخواد که حرفهایی بشنون که احساس کنن که نکتهی، حرفی، آگاهی به اونها اضافه شده، به ویژه در حوزه هنر. فکر میکنم که هنر و البته فرهنگ. فکر میکنم زمان اون رسیده که شنونده برنامه دلخواهتون باشید. مطمئنم من از طرف خودم و همه همکاران در پخش شبکه رادیوی تهران در بخش دوم از حضورتون مرخص میشیم، چون این برنامه در ادامه بعد از ساعت 22 در بخش سوم هم تقدیم حضور شما خواهد شد، که پیشنهاد میکنم موج رادیویتون رو تغییر ندید. این برنامه حتما شنیدن داره. شبتون بخیر باشه، شنونده برنامه باشید.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگ‌آوری، در شعر حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت، تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله اگر حریف مایی.
پردیس ملت.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم، هر کجای این سرزمین که هستید، هر کجای این پایتخت بزرگ که هستید، به شما سلام میکنم، براتون آرزوی سلامت دارم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما با این مجله و برنامه زنده شنیداری پردیس ملت که چند هفته است در همین ساعت به شما پیشکش می شود، با افتخار و می کوشد که به موضوع دگرگونی های شاخه های گونگون هنری در این سالها و در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بپردازد. تأثیر وقایع اجتماعی گونگون و مخصوصا تأثیر خود انقلاب اسلامی رو بر فعالیت هنرمندان، بر فعالیت‌های گونگون هنری در شاخه‌های مختلف بررسی بکند. خب خیلی متشکرم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب اول مهر ماه معمولاً بلافاصله ما رو به یاد مدرسه میندازه، شروع آموختن در مدرسه، فضای تازه، آدمای تازه، جمعیتی که ناگهان باهاش روبرو میشویم تو مدرسه، معلما، مکان و بالاخره همه چیز عجیب و تازه به نظر میرسد. برای همین هم است که معمولاً بچه‌های مقداری اضطراب پیدا میکنن وقتی که به مدرسه به عنوان یه جای جدید وارد میشن. البته که کم کم شوق یادگیری و کلی احساس مطلوب دیگر جای این اضطراب رو میگیره. گواراباد میگم به همه کسانی که درس و تحصیل رو شروع کردن، برای نخستین بار به جای جدید رفتن، به یه مدرسه تازه، حالا در هر مقطعی که هستید. بالاخره امیدوارم که خیلی زود برسین به اون چیزایی که تو مدرسه تو کتابا دنبالشون میگردین. یه روزی باید از خودمون بپرسیم، یکی از مسائل مهمی که باید بهش بپردازیم، مخصوصا با آغاز سال تحصیلی، اینه که آیا این کتابای درسی برای بچه‌های ما جذاب هست یا نه، یا اونا رو دلزده میکنه. من خودم تحقیقی انجام دادم که نتایجش خیلی جالب نیست که به شما بگم، یعنی برعکس هدفی که ما داریم امیدبخش نیست شوربختانه. چرا؟ چون کارنامه نظام آموزشی و پرورشی ما این رو ثابت کرده که مخصوصا وقتی نگاه میاندازیم به کتابهایی که تدوین شده برای اینکه بچه‌های این سرزمین رو با زبان فارسی پیوند بده، با ادبیات فارسی پیوند بده، به نغز غرض رسیده. چرا؟ از خود بچه‌ها بپرسین. چرا هیچ وقت نپرسیدیم؟ چرا هیچ وقت از بچه‌های این سرزمین نپرسیدیم که چرا بدت اومد وقتی رفتی سر کلاس ادبیات فارسی؟ آیا از ادبیات فارسی بدت میاد؟ من اینا رو پرسیدم. بچه‌های این سرزمین عاشق ادبیات فارسی هستن، این گنجینه رو میشناسن، اما وقتی سر کلاس میرن انقدر متن‌ها تو این کتاب‌های درسی محدود، غیر جذاب و غیر علمی تدوین شده که اونها رو از چیزی که دوست می‌دارن دلزده می‌کنه. یک نظرسنجی در همین رسانه محترم رادیو انجام دادیم، بیش از 98% شما که صدای من رو میشنوید، حالا البته اون زمان میشنیدید، در یک نظرسنجی زنده اعلام کردید که بیزارید از این روش تدریس ادبیات فارسی در مدارس، در عین اینکه به خود ادب فارسی، به زبان فارسی، به شاعران، به مفاخر عشق می‌ورزید. این رو گفتم یه تلنگری باشد. امیدوارم فرصت بشه که با کارشناسان در حوزه نظام آموزش و پرورش و اینکه چرا این طرح تحول رو اینقدر به تعویق و تأخیر انداختیم تا خودش نیازمند تحول شد، در این باره حتما صحبت می‌کنیم. اما همه اینا بهانه باشه برای اینکه بپردازیم، نگاهی گذرا کنیم به فیلم‌هایی که تو سینما ایران با موضوع مدرسه ساخته شدن. چون بعدش میخوام در اولین فرصت برم به سراغ یک نویسنده، یک هنرمند، یک شاعر، یک کارگردان، یک تهیه کننده که در حوزه ادبیات کودک و نوجوان و سینمای کودک و نوجوان عمرش رو گذاشته و افتخار داده مهمان حضوری ما خواهد بود. برویم و اون برنامک رو بشنویم. خانم یاسمن طاهری برای شما ساختن فیلم‌های سینمایی که به موضوع مدرسه می‌پردازه.
اول مهر که میشه یه شور و هیجان خاصی تو شهر میپیچه. دخترها با مانتو و مقنعه، پسرها با بلیز شلوار و هر دو با یه کوله روی دوش راه میفتن که برن مدرسه. که چی؟ که درس بخونن. باز که چی؟ که بتونن آدمای مفیدی باشن. و از اونجایی که مدرسه خیلی مهمه، توی فیلم ها و سریال های مختلف هم به مدرسه پرداختن که الان میخوام با هم یه خاطره بازی کوتاه درباره این فیلم ها داشته باشیم. توی روستای دور افتاده تو شمال، دفتر مشق یه بچه با یه بچه دیگه جا به جا میشه. حالا اون بچه تصمیم میگیره برای اینکه معلم پسر بچه دیگر رو دعوا نکنه، از ده خودشون بره تا یه ده دیگه تا دوستشو پیدا کنه و دفترشو بهش پس بده. این ماجرای فیلم سینمایی خانه دوست کجاست؟ ساخته زنده یاد عباس کیارستمیه. فیلمی که خیلی از ما عاشقای سینما دوستش داریم و احتمالاً بارها اون رو تماشا کردیم.
من نمیدونم خونه ممرزا نمزاده کجاست؟
خونه ممرزا نمزاده کجای گفتن؟
پشته.
کدوم محله گفته؟
محله پشته.
دومین فیلم مورد علاقه من که مدرسه توش نقش پررنگی داره فیلم رابطه است. اولین فیلم بلند پوران درخشنده که یه جور دیگه به ماجرای مدرسه نگاه میکنه. از زاویه دید یه پسر ناشنوا که توی ارتباط گرفتن با بقیه دچار مشکل شده، ولی معلمش باعث میشه کم کم تغییراتی در زندگیش به وجود بیاد. البته پوران درخشنده درباره دانش آموزای ناشنوا فیلم دیگه ای رو هم ساخته که اسمش پرنده کوچک خوشبختیه و باز هم معلم رو به عنوان یک ناجی در این فیلم نمایش میده.
بچم داشت از تشنگی میمرد. بچت پروانه حواست کجاست؟ اون که بچه تو نیست. بچه من نیست؟ چطور نیست؟ شما به کی میگی مادر؟ اگه مادر همون کسی نیست که بچه رو به دنیا میاره، خب مگه من این بچه رو به دنیا نیاوردم؟ مگه من این گوشت پوست خام و این فراموش شده رو به یاد همه نیاوردم مادر؟
هم
یادم دوره مدرسه معلم ها مشقای عجیب غریب زیادی به همون میدادن. مثلا میگفتن 10 بار از روی تصمیم کبرا بنویس، یا از 1 تا 100 و پشت سر هم ردیف کن که یاد بگیری اعداد و چطور می نویسن. حالا ماجرا که فقط این نبود، مادر و پدرها هم سختگیر بودن، برای همین اگه بچه ها اشتباه می کردن حتما تنبیه می شدن. و این موضوع به قدری برای عباس کیارستمی مهم میشه که دوربینش رو برمی داره، می بره توی یه مدرسه و با بچه ها درباره مشق شب و تنبیه و تشویق صحبت میکنه. نتیجه این فیلم برداری ها هم میشه یه فیلم نیمه مستند به نام مشق شب که خیلی همون اون رو تماشا کردیم.
در میان باسوادها درصد والدین خسته، عصبی، گرفتار و بی‌حوصله که به احوال خود اذعان داشتند قابل تأمل بود. در کنار تعداد زیادی از پرسشنامه‌ها، بسیاری از والدین از معلمین به دلیل گرفتاری‌های متعدد خود خواسته بودند وظیفه رسیدگی به تکالیف فرزندانشان را از دوش آنها بردارند.
مگه میشه اسم مدرسه به میون میاد و یاد کلاه قرمزی نیفتیم؟ اون لحظه اخراجش از مدرسه، اینکه درک نمی‌شد، اینکه جدی نمی‌گرفتنش، برای همه ما دوست داشتنی و عجیب بود و اون شوق روز اول مدرسه‌اش هرگز فراموشمون نمیشه.
میام که یاد بگیرم، بخونم و بنویسم، هرچی به پاسن ازم جوابشو بگیرم. آب با ما نام میخوری، آب مرد عبد باران دارن، دو نوستان 5 تا میشی، دو 5 تا 600 تا باران آمد، هفت سلاخه هیست نجه پاس، نانه کچک، نانه بزرگ، نانه بربری.
تو دوران مدرسه همه تلاش میکنن بهترین خودشون باشن، برن درس بخونن، المپیاد شرکت کنن، مقام بیارن. حالا فکر کن یه سری دختر نوجوان نزدیک المپیاد شیمی از داشتن معلم خودشون محروم میشن. بعد توی مدرسه ای که معلمش ضد مرداست، مردی رو میفرستن که معلم شیمیه و قرار جایگزین معلم قبلی بشه. آقای جبلی ورود آقایان ممنوع یکی از بانمکترین معلم های سینمای ماست که میشه بارها اونو تماشا کرد و از سادگیش لذت برد. مخصوصا وقت مواجهه با خانم دارابی که میخواد سر به تن مردا نباشه و حالا باید یه معلم مرد رو تو مدرسهش تحمل کنه.
آقای ابتهاج حتما در مورد شرایط خاص مدرسه من باهاتون صحبت کردن.
بله بله جیس.
پس باید بدونید اینجا یک مدرسه معمولی نیست. بشینید. اینجا مدرسه ای که هر سال بالای 95% آمار قبولی کنکورشه.
آه چه عالی، چه خوب.
فقط پارسال 15 نفر از دخترای من به مرحله دوم ورودی المپیاد رسیدن، بیشتر از تمام مدارس دخترانه کشور. 2 نفر المپیادی هم داشتیم که یکیشون مدار نقره مجارستان رو آورد.
مجارستان؟
لیلی رشیدی.
آها معلوم نیست اصلا بازیگرم هستن.
خیر.
چرا دیگه با پدرشون بازی میکردن؟ توی با اون آقایی که با خانم برومند بازی میکردن تو زیزی گلو.
آخرین فیلمی که توش مدرسه پررنگه و در زندگی بچه‌ها اثر داره بمب یک عاشقانه است، کار پیمان معادی که سال 96 ساخته شده و انواع معلم ها رو تو دل خودش جا داده. معلم دلسوزم و جدی با بازی پیمان معادی، ناظم منضبط با بازی حبیب رضایی و مدیر عصبانی و جدی و محکم با بازی سیامک انصاری. اگه این فیلم رو ندیدین حتما تماشاش کنید، چون هم شما رو یاد دوران مدرسه میندازه، هم نشون میده که جنگ چه تأثیری روی زندگی آدم ها داشته و چه استراب هایی رو بچه مدرسه یا توی اون دوران تجربه کردن.
من نگفتم این اونی که آقای مدیر گفت بنویس. کی بهت گفت اینجا بنویس مرگ بر شوروی ها؟
بله آقا گفتی، ولی ما فکر کردیم نه شرقی نه غربی.
خب اب نداره، اون مرگ بر شوروی رو پاک کنم بنویس مرگ بر صدام جاش.
نه آقا نمیشه که مرگ بر صدام یزید کافر جای شوروی جا نمیشه.
این هم از یه مرور کوتاه روی فیلم های مدرسه ای. نمیدونم شما کدوم یکی از این فیلم‌ها رو دوست دارید، ولی حتما با بچه‌هاتون این فیلم‌ها رو تماشا کنید و از اون بُعد آموزشی و تفریحیشون لذت ببرید.
بله، خاطره بازی کردیم با برخی از فیلم‌های سینمایی که درباره مدرسه و مدرسه رفتن و مسائل پیرامونش به هر حال ساخته شده. و البته در این بین چیزی که خیلی توجه منو جلب کرد فیلم مسعود عباس کیارستمی است. عباس کیارستمی که خانه دوست کجاست رو ساخت، مشق شب رو ساخت و به نظرم لازمه حالا که در همین دقایقی پیش به نظام معیوب آموزشی و پرورشیمون اشاره کردیم، از همه فرنشینان در حوزه آموزشی و پرورشی بخواهیم که دست کم این دوتا فیلم عباس کیارستمی رو ببینن، خانه دوست کجاست رو و مشق شب رو، درباره چیزی که سالهاست در نظام آموزشی دنیا منسوخ شده، یعنی مشق شب ببینن. یا قبل از اون دو راه حل برای یک مسئله، یک فیلم کوتاه از عباس کیارستمی. دعوت میکنم که دوستانی که در زمینه نظام آموزشی و پرورشی فعالیت دارن به نوعی این رو ببینن. یا فیلم دیگری که عباس کیارستمی در کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان ساخت، قضیه شکل اول شکل دوم، که بسیار به نظرم تماشایی است. در همون حول و حوالی انقلاب هم ساخته شد و حتی عباس کیارستمی بعد از پیروزی انقلاب بلافاصله تصمیم گرفت که دست ببرد در ساختار فیلم و از افراد دیگری هم استفاده کرد و خیلی هم به راحتی میتونید پیدا بکنید ببینید. اینا فیلمای کوتاهیه ولی بسیار مهمن، برای اینکه ثبت کردن تاریخ نقد نظام آموزشی و پرورشی رو، اون هم در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. اتفاق مهمی بوده ولی هنوز که هنوزه بسیاری از کارشناسان مرتبط با موضوع این چند تا فیلم هم ندیدن. میخوام نقبی بزنم به سالهای دور، زمانی که ما هممون خاطره داریم، یعنی دست کم مثلا دهه پنجاهی ها، نمیدونم دیگه، شاید شما هم خاطره داشته باشید از برنامه‌های کودک و نوجوان شبکه یک تلویزیون اون زمان، که دیگه از برفک تا برفک رو میدیدیم. یعنی واقعا برامون لحظه به لحظه تلویزیون ارزش داشت، آدم‌ها برامون مهم بودن، منتظر می‌شدیم تا چهره دوست داشتنی و محبوبمون بیاد برسه و کلی هم ممکن بود که امتیاز میدادیم مثلا تو خونه، که حالا درس تو بخون و مشق تو بنویس تا فلان ساعت برسه و مثلا خانم گیتی خامنه بیاد به شما لبخند بزنه مثل همیشه و حالتون رو خوب بکنه. حالا بعد از سالها با یک احساس یاد ابتلایی میخوام سلام بکنم به سرکار خانم گیتی خامنه، مجری برنامه های کودک و نوجوان شبکه یک تلویزیون. او از سالهای فکر کنم بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب سال 58 تا اواخر دهه 70، حالا تا جایی که من یادمه، بقیهش هم خودشون به ما خواهند گفت. خانم خامنه درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
جناب شهرزاد سلام میکنم خدمت شما، شب شما و شنوندگان محترم برنامه شما و همکاران گل شما بخیر باشه.
زنده باشین، خیلی متشکرم، خیلی خوشحالم شما رو پر نفس سرحال میبینم و میشنوم صداتونو، احساسم اینه. امیدوارم که همیشه پر از انرژی باشین. چه خبر خانم خامنه؟
قربون محبت شما، خدا رو شکر، خدا رو شکر در این زمانه و در این دوران پرآشوب هنوز امید به ساختن آینده بهتر برای بچه ها فکر میکنم خیلی ها رو مشتاق نگه می‌داره برای اینکه کار بکنن، عاشقانه کار بکنن و بعد هم پاداشش رو در طی سال‌های سال از مردم مهربان قدرشناس وطن ما بگیرن.
زنده باشین. من در کارنامه شما علاوه بر اون چه که خیلی برجسته است و درخشانه، یک نکته یافتم که برام خیلی جالب آمد. برای اینکه چند دقیقه پیش داشتم درباره مسئله آموزش زبان و ادبیات فارسی حرف می‌زدم و اینکه در نظام آموزشی ما شوربختانه اصلاً به جذابیت متون درسی، روش آموزش، اینها توجهی نشده، تا اونجایی که بچه‌هایی که دوست دارند که درباره مفاخر زبان و ادب فارسی، فرهنگ و تمدن خودشون اطلاعات دقیق به دست بیارن و داستانها بشنوند و بخونند، بیزار میشوند کم کم از این کتابهای درسی که براشون درست کردیم. شما تجربه‌ای دارید گویا در حوزه تدریس زبان فارسی، درسته؟
جناب شهرزاد چقدر زیبا و به جا اشاره کردین. بله، در پاسخ سوال شما من خدمتتون عرض میکنم بله، من سابقه تدریس دارم و مفتخرم که بسیاری از افرادی که الان خودشون صاحب نام هستن، مسئولیتی رو عهده‌دار شدن و از افرادی هستن که یقینا کمک میکنن که دنیا جای بهتری باشه. توی کلاس های من شرکت میکردم در جایی کمی دور از وطن، ولی من یک نکته رو با اجازه شما الان وام میگیرم از صحبت‌های فوق‌العاده شما در رابطه با مقوله نظام آموزشی.
خیلی
جناب شهرزاده عزیز من کشورهایی رو سراغ دارم، حتما شما بزرگواران هم یا شنیدید یا تحقیق کردید یا احتمالاً به نوعی علاقمند بودید به این نکته که از چه سنی معمولاً آموزش رسمی کودکان آغاز میشه در بسیاری از کشورها. ما توی بعضی از کشورها از 4 سالگی میدونیم که بچه ها رو آموزش میدن. من فکر میکنم در یک جمله خیلی مفید و مختصر میتونم جسارت بکنم و با دوستان دستندرکاری که احتمالا برنامه شما رو هم میشنون و در امور آموزشی میتونن انشاءالله اعمال نفوذ بکنن و تاثیرگذار باشن، این یه نکته رو میخوام مطرح بکنم که بسیاری از کشورهایی که عملا دارن از خدمات مختلف شهروندانشون به درستی استفاده میکنن و حقوق اونها رو هم به جا میارن، از سنین بسیار پایین بچه هاشون رو با مهارت‌های فنی و حرفه‌ای زود بازده آشنا میکنن و بعد جالب این که این به اصطلاح روند ادامه داره تا زمان کهنسالی کسانی که توی اون سرزمین دارن زندگی میکنن.
بله.
یعنی به نوعی بعد میان مقوله بازآموزی رو به نوعی ارائه میکنن به کسانی که سالمند هستن، برای اینکه خدای نکرده اونها اشتیاقشون رو به کار کردن و اینکه بخشی از اجتماع باشن از دست ندن. در واقع ایجاد انگیزه از کودکی.
بله.
از همونجور که گفتم من شنیدم در بعضی کشورها 4 سالگی 5 سالگی زمان آغاز این آموزش هاست و تا زمانی که بشر زنده است به نوعی هم بهش آموزش میدن و هم تلاش میکنن که اون شخص باور کنه که نقش حالا کوچک یا بزرگی در بهبود شرایط اجتماعی هموطنانش ایفا میکنه.
بله.
و به قول شما به جای تاکید بر محفوظات و بسیاری از مواردی که هیچ وقت به درد خود من و شما نخورد حداقل و خیلی از مخاطبینمون، بله دقیقا، بهشون زندگی کردن رو یاد میدن و این باعث میشه شما زمانی که سوال میکنین از بچه های بسیار از نقاط دنیا در رابطه با انتخاب شغلی برای آینده، بچه ها فقط به سمت مشاغل پولسازی که بزرگترها به نوعی با عنوان کردن آرزوهای خودشون و ایدئالهای خودشون به بچه ها منتقل کردن، به عنوان مثل فرزن پزشک شدن یا نمیدونم حالا وکیل شدن یا مهندس شدن، تنها ایده هایی نیست که در ذهن بچه ها بذرش کاشته میشه و بعد هم پرورش پیدا میکنه. اونها میدونن که یک کشور به کارگر معدن زحمت کش هم نیاز داره، بنابراین تلاش میکنن که اون کارگر معدن زحمت کش هم از حداقل امکانات زندگی برخوردار باشه و بعد توی قوانینی که ثبت میکنن و تعیین میکنن برای زندگی افرادی از این دست، قاعدتا بسیاری از موارد ایمنی و خیلی از مواردی که احتمالاً مثل حادثه که ما داشتیم بعدها برای خانواده شخص اتفاق میفته، اینها رو پیش بینی میکنن، برای که میدونن بسیاری از افراد توی کشورشون کارهای مختلفی رو
برای همین هست که داشتن. در بسیار کشورهای نزدیک میبینیم دیگه، خیلی نزدیکترین واقعی این چنینی اگر براشون اتفاق افتاده مثلا 15 سال گذشته، یعنی که ما بالاخره از آن چی که باید بکنیم 1000 کار دیگر در پیش داریم. سرکار خانم خامنه، من ضمن تایید فرمایش شما به یاد الوین تافلر افتادم، آینده پژوه نویسنده امریکایی که کتاب ثروت انقلابی رو نوشته، موج سوم رو نوشته و نویسنده شناخته است در جهان، که درباره متن کتاب‌های درسی در نظام آموزشی و پرورشی میگوید به طور کلی و اون نگاهش به آینده بوده. سالها پیش او گفته است اون چیزی که در کتاب درسی و متن درسی بچه ها گذاشتیم و در آینده به کارشون نمیاد باید دور بریزیم، یعنی ما وقت بچه های مردم رو میگیریم بابت حفظ کردن چیزایی که نمیدونم تانجانت و کوتانجانت و اینا حساب بکنن، تاریخ ادبیات حفظ بکنن، بتونن نهایتاً چهار تا تست بزنن به یه شیوه بسیار بسیار زشت و نامناسب و مافیایی وارد یه دانشگاهی بشن. یعنی کنکور رو دارم میگم، به مافیای کنکور دارم اشاره میکنم که نظام آموزش ما رو خورده، بچه های ما و خانواده های ما رو خورده و اسیر کرده. یعنی این نظام گزینش دانشجو که واقعا خجالت بار است. ما سال هاست که از بالاترین شخص این مملکت تاکید کرده که باید در واقع سند تحول در حوزه نظام آموزش پرورش ما شکل بگیرد، بیا تحقق پیدا بکنه. انقدر آقایون دست دست کردن که خود اون سند تحول نیاز داره به متحول شدن، یعنی نیاز به نگاه های تازه، به اون عمل نکردیم. منظور این که خیلی از این چیزهایی که همونطور که فرمودید ما تو کتابای درسی بهمون تحمیل شد، هیچ وقت به دردمون نخورد. برعکس، باید مهارت خرید کردن میاموختیم، باید مهارت تحقیق کردن میاموختیم، باید مهارت فروش و معامله میاموختیم، باید مهارت سرمایه گذاری میاموختیم، باید یک مهارت عملی دست کم که تو زندگیمون به کار بیاد، مهارت های فنی میاموختیم، هیچ کدوم یاد نگرفتیم و شوربختانه از این جهت خیلی عقب هستیم. من اگر نکته در این زمینه دارید خواهش میکنم بفرمایید، اگر نه برگردم به سالهای فعالیت شما در تلویزیون.
بزرگوارین، اولا بسیار خوشحالم که به این نکات فوق العاده ارزشمند اشاره کردید و بی نهایت شادمانم که اشاره کردید به مقوله کسب مهارت. من فقط صحبت شما رو تایید میکنم و جنبندی این بخش از صحبت این که خیلی احتمالا جای دریغ و افسوسه اگر کودکی توی کلاس های مختلف شرکت بکنه، همطور که این روزها بچه ها دائم دارن توی کلاس های مختلفی که خیلی هاش رو اصلا نه دوست دارن و نه تمایلی دارن و فقط به واسطه فشار والدین در اون شرکت میکنن.
بله.
زمانهای اونها رو پر میکنه، ولی زمانی که با یک هم نوع خودشون برخورد میکنن، با یک دوست، با یک عضو فامیلی یا حالا هر جای دنیا قرار میشه یک پل ارتباطی بین خودشون و انسانهای دیگه بزنن، ناتوانن از این مقوله. یا احتمالا زمانی که میفتن زمین، فرض بکنید زانوشون زخمی میشه، ناتوان از این هستن که به خودشون کمک بکنن، بلندشن، سر پای خودشون بیستن. اون چیزی که شما فرمودید در واقع قضیه مهارت زندگی و خوب زندگی کردنه که آرزو میکنیم که انشاءالله حالا از این به بعد، حداقل از ما که گذشت، ما فقط دلشوره آموختن برامون باقی موند و انجام تکالیفی که هیچ کدومش نتونست کوچکترین تأثیر در سرنوشت و آینده ما بگذاره. ولی برای نسل جدید حداقل آرزو کنیم اونهایی که دلسوز هستن و صاحب قدرت و ایده بیان فصل جدیدی رو رقم بزنن.
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم خامنه. برگردیم به سالهای دورتر، اون سالهایی که یه شبکه و نیم تلویزیون داشتیم، بالاخره همش هم میدیدیم و به هر حال زندگی میکردیم ما با شما، با مجریان دیگر تلویزیون، در رادیو هم همینطور. بالاخره یک ضریب نفوذ بالا داشت اون زمان و حالا شاید یه مقداری الان دور شدیم که شدیم به دلایل متنوع، از جمله اینکه شما تشریف ندارین، هرچند شنیدم فعالیت ها و همکاری هایی دارین همچنان در رادیو یا تلویزیون.
بله.
میفرمایید درباره این فعالیت هاتون.
من در همین رادیو تهران شما در برنامه میدان مادر یک روز در هفته مقوله فرزند پروری رو با سرکار خانم دکتر نسرین جعفری کادیجانی تلاش میکنیم که با مشارکت مردم و با آگاه شدن از موقعیت بسیار دشوار و پیچیده والدین امروز، همون برای بچه های دیروز که گاهی واقعا مستعجلن، که با این تفاوت بین نسل‌های مختلف و دیدگاه‌های به این میزان متفاوت با فرزندانشون باید چه بکنن.
بله.
راهکارهای